بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. علاقه بالمال به عنوان یه امر طبیعی در درون هر انسانی نهادینه شده. ذات اقدس اله برای تأمین حیات دنیا علاقه به مال را در درون هر کسی قرار داد. لکن این یه علاقه مقدمی و علاقه به وسیله است برای تأمین حیات. هرگز هدف نیست. اونهایی که وسیله را به حساب هدف تلقی باطل دارند به این مال جدن علاقه مند است. لذا در سوره مبارک فجر فرمود بل تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، غیر از جمع است. انسان مالش را خیلی دوست دارد، چه اون مال کم باشد چه مال زیاد. این علاقه به مال اگر از حد ابزار و وسیله بگذرد مشکل آفرین است. متاسفانه این علاقه در بسیار افراد هست، حتی در مجاهدین. لذا این کلمه با این که خطاب به مجاهدین است و اونا در جریان بعد شرکت کردن، عده شهید شدن، عده مجروح شدن و عده هم سالم موندن، به این سالم ها و مجروح ها خطاب میکند که اگر به خدا و ما انزل الله علی عبدنا یوم الفرقان ایمان دارید خمسه بپردازید. معلوم میشود ممکن انسان در جهاد شرکت میکند در جهاد اصغر، ولی در جهاد اکبر ممکن است مشکل داشته باشد. رضا فرمود رعلمو، با همه تأکیدهایی که در نوبتهای قبل اشاره شد که خطاب مستقیماً به همه اون مجاهدان جریان بدر به مانند آن است. البته مورد مخصص نیست، آیه مطلق است و همه انسانهای مکلف را شامل می شود، ولی شأن نزولش، مورد نزولش مجاهدان بدر و انصار آن است. معلوم می شود که اگر کسی در جهاد اصغر پیروز شد ممکن است در جهاد اکبر مشکل داشته باشد. برای تبهیر او در جهاد اکبر این آیه نازل شده است که علاقه به مال خوب است، لکن در حد وسیله. و در روایات هم آمده است که انسان وقتی زاهد است یا متوکل است که اطمینانش به اون که در دست خداست بیش از اون مقدار باشد که در دست خودش است. چون اون که در دست خودش است ممکن است در مدت کوتاهی از بین برود، ولی اون که نزد خداست همیشه میماند. بنابراین ثقه انسان، وثوق انسان به ما عند الله باید بیشتر از وثوق انسان به ما فی یده باشد. این آیه با همه تأکیدات برای آن است که اون بل تحبون المال حبا جما را تعدیل کند، تدهیر کند و مانند. مطلب دیگر آن است که فقر طبیعی را نمی شود برطرف کرد، چون در نظام طبیعی فقر هم طبیعی است، اما فقر اقتصادی را هم می توان برطرف کرد هم باید برطرف کرد. فقر طبیعی قابل برطرف شدن نیست، و این کسی مریض می شود، پیرمرد است، پیرزن است، خردسال است و مجروح است. اینا کسانی هستند که قدرت کسب ندارند و نمی شود جلوی اینها را در نظام طبیعت گرفت. یعنی نمی شود ما یک نظام طبیعی داشته باشیم که بچه نداشته باشیم، پیرزن و پیرمرد نداشته باشیم، مریض و معلول نداشته باشیم. این که نیست. از فقر طبیعی طبیعی و هیچ چاره‌ای نیست، مما لا محیص عنه. لکن فقر اقتصادی قابل درمان است یک، بلکه باید درمان بشود دو، یعنی هیچ کسی گرسنه نماند. برای اینکه جلوی فقر اقتصادی گرفته بشود دو تا راه دارد، یه راه عادی و یه راه اصلی. راه اصلی مبارزه با فقر است. اگر اون راه اصلی حاصل نشد، کسی اون هنر را نداشت، حد اقلش این است که مشکل فقیر را حل بکند. دیگه از این پایین تر هیچ کس مجاز نیست. اون راه اصلی که وظیفه هم است او مبارزه با فقر است، نه کمک به فقیر. کمک به فقیر یه امر عاطفی است که هر انسانی بالاخره قلبش متأثر می شود و فقیر کمک می کند. این حد اقل به ثواب است. اما اون کار اصلی که مبارزه با فقر است، یعنی مدیریت خوبی که انسان بتواند ثروت مملکت را طرزی به کار بیندازد که کسی بیکار نباشد. یه بیانی در این صوت العدالت الانسانیه از وجود بارک از تعمیر هست. اون بیان در نهج البلاغه نیست. حضرت فرمود لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، من اگر فقر ببینم فقر از خاطر میارم. کمک به فقیر که مشخص بود حضرت چیوری به فقرا مصبنده میره. فرمود من اگر حق را ببینم حق را از خادر میارم. نمیذارم حق در عالم پیدا بشه. لو تمثل لیم فقر و رجله. اگر فقر به صورت یه آدم در بیاد من ببینمش او را از خادر میارم. این ناظر به آن است که باید با مدیریت صحیح اشتغال ایجاد کرد به جلوی فقر رو گرفت. این وظیفه اصلی است. اگر اون هنر نشود، اون حد اقلش این کار فرعی است که انسان به فقیر برسه و مشکل او رو برطرف. مطلب دیگر اون است که مال را که در سوره مبارکه نساء بحثش گذشت، قرآن کریم ستون فقرات یک ملت می داند که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قیاما. مال هر مملکت و اقتصاد هر مملکت سبب قیام اون ملت است. ملت فقیر قدرت قیام ندارد. اینم قبلا مکرر بازگو شد که فقیر را که فقیر میگن نه برای اینکه مال ندارد، چون فاقد مال را فقیر نمیگن. لغتا فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و نمیتواند پاشد. چون آدم مستمند، مست یعنی حاجت، مستمند یعنی محتاج. چون کسی که مست دارد یعنی گرفتار فقره، این قدرت قیام ندارد. چون قدرت قیام ندارد مثل آن است که ستون فقرات شکسته است، بشکن فقیر. پس فقیر نه یعنی بیمار، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته. و چون آدم بیمار قدرت قیام ندارد بهش میگن فقیر. مثل مسکین هم همین طور است. مسکین نه یعنی بیمار، مسکین از زمینگیر یعنی کسی که جا نشسته، قدرت پا شدن ندارد، ساکن شده یک جا. این سکون هم غیر از اون سکینت است. یه وقت سکینت و آرامش است که این با عنایت الهی حل میشه. یه وقتی سکون است در برابر حرکت که قدرت حرکت را از من میگیرم. سکین را سکین گفتن برای قدرت حرکت را از اون مذبوح بیچاره گرفته. این مذبوح دیگه قدرت حرکت ندارد. این رو ساکن کرده. این رو به مناسبت کارد رو میگن سکین. فقر سکین است. آدم رو زمینگیر میکنه. نه سکینت بیاره. پس اینی که به فقیر میگن فقیر سرش آن است، به فقیر میگن مسکین سرش این است، که این فقر مثل سکین است. آدم از فادر بیاره. اینی که در روایات آمده است ما ضرب الله عبدا بصوت اوجع من الفقر، همینه. صوت با سین و تای مؤلف یعنی تازیانه. فرمود خدا هیچ کسی را با تازیانه دردناکتر از فقر نزد. هر کسی فقیر شد باید تازیانه تنبیه شد که از او دردناکتر نیست، چون عمده آبروست که در معرض خطر است. بله ممکن است گاهی هم میگن اینها اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، وقتی با هم ذکر بشون اون فرق خاصشون ملحوظ است. وقتی تنها ذکر بشون هر کدام به تنهایی ذکر شد اجتمعا، معنای دیگر را به همراه دارد. حالا فقیر بدتر است یا مسکین، اون هم بحث خاص دارد. از آن است که هر دوی اینها رو فقه و لغه بر انسان نادار و ندار و توحیدت هم میشود. جلوی این کار را باید گرفت. برای اینکه در سوره نساء فرمود به اینکه این مال سبب قیام است. کسی که مال نداشته باشد مثل کسی که سکون فقرات شکسته است. کسی که مال نداشته باشد زمینگیر است. مثل اینکه کارت بهش رسیده، سکین بهش رسیده، از حرکت افتاده است، میشه مسکین. خب چنین چیزی در اسلام ممنوع است و ذات اقدس اله به اندازه نیاز هر موجودی که نفس میکشد روزی میده، حتی نفس گیاهی به عدد نیاز همه گیاهان ذات اقدس اله بارو میفرست. هیچ ماری هیچ عقربی را خدا در عالم بیروزی نذاشته و این وعده الهی را ذات اقدس اله بازگو کرد و خداوندم که لا یخلف المیعاد. چون مار است یا عقرب است باید گرسنه بماند، اینطور نیست. در شرح حال احنف ابن قیس آمده است که گوی در استلغابه در شرح حال احلف این آمده است. یه تورم گرانی پیش آمد در عصر معاویه. معاویه مردم رو جمع کرد در اساس مکتب جبر. به اینها میگفت به این که مگه شما معتقد نیستید به سرنوشت و قضا و قدر؟ گفتن چرا؟ گفت خب قضا و قدر شما این است که خداوند فرمود این منشه الا اندرا خزانه ما منزل هو الا بقدر معلوم. این آیه رو شاید نخونده. گفته بالاخره اون چرا که خدا از مخزنش نازل کرده همین است برای شما به همین اندازه. و چه اعتراضی داره؟ احنف ابن قیس پا شد گفت ما اینجا سه تا مسئله است. ما در دو تا مسئله اول و دوم هیچ اختلافی نداریم. تمام حرف ما رو مسئله سوم است. مسئله اول این است که تمام حقائق پیش ذات اقدس اله هست، در مخزن الهی هست، این منشه الا اندنا خزائن. دوم اینی که ذات اقدس اله بر اساس این که رازق ماست، افستما رزقم و توعدون و مانند آن، روزی ما را برابر مصلحت از مخزن خودش به اندازه رفع نیاز ما نازل کرده. سوم این است که اون چرا که خدای سبحان برای تأمین ما از مخزن خود برای ما نازل کرده است، تو گرفتی در خزانه خودت گذاشتی. ما روی سومی حرف زدیم. خب اگر این نباشد و همون ساده زیستی باشد و متعادل زندگی کردن باشد، هیچ فرقی هم پدید نمی آید. اینی که ابن ابی حدید نقل میکنند در شرح نهج البلاغه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، هر هفته بعد از توزیع اموال بیت المال یک نصف بیت المال یصلی فیه رکعتین، همین است. بعد از توزیع اموال بیت المال بین مردم و مستمندان، این بیت المال را جارو میکرد، این اتاق را. اومد که اسکناس نبود، بانک نبود، سکم که نبود، مضروب نبود، هرچه بود شمش بود که قبلا هم بعدتون رسید. یک کسی میرفت گوشت بخره یا نون بخره، شمش طلا یا شم نقره بود، اصطلاح درهم یا دینار میبود و یه مثال طلا یا مثال نقره بود، یه گوشت میگرفت یه نون میگرفت. بعدها سکه شد و بعدها کاغذ به نام اسکناس. یعنی اون وقتها با شمش طلا و نقره معامله میکردن. این که گفتنش در شهر حال امراض نوشتن که بعد از مرگ او ورکه او طلاها را با تبر تقسیم کردن، همین بود. انبارش مثل انبار هیزم قرار در شمش طلا بود. بعد از فتح امپراتوری ایران و روم همه این غنایم به حجاز رفت و انبارای اینا پر این شمش طلا شد. خب وجود بارکه از دمیر بعد از اینکه این بیت المال را، این اتاق را رفت رو میکرد، یصلی فیه رکعتین، دو رکعت نماز بخوند به شکرانه اینکه من این انبار را امینانه توزیع کردم و دستم آلوده نشده. اونگاه اگر یک کمبودی هم باشد مردم کاملا تحمل میکنند. بنابراین جلوی فقر اقتصادی را باید گرفت، چیزی که میتوان گرفت. فقر طبیعی خب امر طبیعی است. مال را که علت قیام یک ملت است، که در سوره نساء فرمود این مال را به دست هر کس ندید چون عامل قیام شماست، بخشای فراوانی دارد. نظام اقتصادی در اسلام هم این تو بحث مکاسب به عرضتون رسید که اونجا ذات اقدس الا علتش را بازگو فرمود در سوره مبارکه 8 آیه 7 سوره مبارکه 8 این است که ما فاء الله الرسول من اهل القرى فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. بعد اینکه جریان سیر را بازگو فرمود، فرمود باید توضیح بشود مال خدا و مال پیامبر و مال ذی القربى یعنی امام، بعد مال یتامى و مساکین و ابن السبيل است. سر این که انبار را باید در اختیار خدا و پیغمبر و امام گذاشت و مستمندان رسیدگی کرد، برای آن است که این مال دولت بین الاغنیا نباشد. مستحضرید که این نظام سرمایداری غرب یا نظام دولت سالاری کمونیستی که شرق این نظام سیستم اقتصادی را آده می کرد، این سرمایه ها دولت بین الاغنیا بود. دولت و دولت گفتن چون تداول می شود، دست به دست می گردد. در نظام کاپیتال غرب این سرمایه یه منحنی ناقصی دارد، فقط بین سرمایه‌دارا می گردد، بقیه دیگه عمل و اکرن. اون یکی مثلا اینه 40 کشتی می خره، 200 هواپیما می خره، اون یکی چند هزار اتومبیل می خره، اون یکی چند تا کارخونه می خره، پول دست همین هاست. اون کارخونه‌اش می فروشه کشتی می خره، این کشتیش می فروشه هواپیما می خره. اما 40 کشتی و 200 هواپیما و 2000 و 3000 اتومبیل و 60 کارخونه و اینا، یه منحنی ناقصی است که پول دست ایناست، بقیه هم دیگه عملاً به موضوع. این نظام غرب، نظام سرمایه‌داری غرب. نظام سوسیال شهر اونم دولت سالاری، یعنی سرمایه در اختیار دولت است، از این دولت به اون دولت، از اون دولت به اون دولت تداول میشه بین دولت. نه در نظام سرمایه‌داری غرب، نه در نظام سوسیال شهر هرگز این مال دور کامل نمیزند که به دست همه مردم برسه. در یه منحنی ناقصی یا فقط بین اغنیا دور میزنه یا بین دولت ها دور میزنه، دیگه به دائره وسیع نیست که به دست ملت ها هم برسه. این کریمه فرمود به این که مال را در یه مدار خاصی مثل دائره باید پهن کرد، به دست همه آهاد ملت برسه، هر کی برابر استعداد خودش کسب حرام داشته باشه. این طور نباشه در یه منحنی ناقص فقط دست یه عده باشه، این طور نباشه که لا یکون دولتن یعنی تداول بشه بین الاغنیای منکم، بلکه بین الناس اجمعین باید باشه. و چنین نظام میشه نظام سرمایه‌داری انسان، اینش اصل کلی مدل قانون اساسی که رو این جهت باید برنامه‌ریزی بشه. فرمود به این که اگر مال به دست امام و پیغمبر باشه، او دیگه سعی میکند که اگر وام است به همه بده، اگر امکانات است برای همه فراهم بکنه و مانند او. این چنین نباشد که فقط بین الاغنیاء منکم تداول بشه. مثل بعضیان است که اصطلاح انفال و فی و غنیمت اون تو فقه کاملا تبیین شده است، اما در بحث‌های قرآنی خیلی باز نشده. البته بحث مبسوط اینها به فقه برمیگرده، این سه تا اصطلاحه که انفال چیست، غنائم چیست و فی چیست، این رو فقه باز داشت. در فقه به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام مرز هر سه مشخص است. انفال دیگه کاری به مسائل جنگ ندارد، اون چرا به عنوان منابع به منافع مهم است مثل معدن نفت، معدن گاز، دریا، جنگل، این گونه از امور، سلسله جبال، اینا همه به عنوان انفال است. اون چه هم که بدون اذن امام یا با مصالحه از کفار به دست آمده اونا فی است، در اختیار امام است. اون چه که به اذن رهبر و امام جنگ شروع شده و مسلمین فاتح شدن گرفته می شود به عنوان غنیمت است که انفال کلن در اختیار امام است، فی کلن در اختیار امام است، در بار غنائم خمس در اختیار امام است. خمس یعنی 20%، نه سهم امام مال امام است. خمس یعنی 20%، یعنی 2 تا 10%، یعنی هم سهم امام هم سهم سادات متعلق به امام است. اینجا اونید که سهم سادات مال سادات باشه، سهم سادات هم اختیارش به دست امام است، سهم امام هم اختیارش به دست امام است. این که در روایات دارد لعن الخمس، خمس یعنی اون 20%. ممکن است در اصطلاح عرفی اون سهم سادات بگن خمس، ولی تو اصطلاح روایی و فقهی اون 20% و اون 1/5 میگن خمس. و ائمه فرمودن لعن الخمس، الخمس لعن، لذا ای کسی مالش متعلق خمس بود سهم سادات رو خواست به سید بدهد باید به اذن فقیه جامع شرایط بود. خب در جریان خمس که فرمود فان لله خمسه و رسول، این هم میتواند شرحی باشد برای انفاق و هم توضیحی باشد برای آیه فیعی که در سوره مبارکه 8 است. لاشن در هر امر بین سهم خدا و پیغمبر و ذبل قربا که این الفلامش عوض از مضافه‌ای هست، یعنی ذی قربای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه امام. خب نه هر کسی که به او منسوب است. در باری این سهام سگان لام استعمال شد، فعلم انما غرمتم میشن فان لله خمسه ول رسول ول ذی القربا. اما برای سهام سگان دیگر ول یتام و المساکین و ابن السبیل لام بکار نبود. اونجا 3 بار کلمه لام تکرار شده است برای اینکه تا معلوم بشه زمان به دست اونهاست. اما در مصارف سگان دیگه سهم سادات اینا معترف هم زمان به دست اونها نیست. این طور نیست که خمس لله ولی رسوله ولی ذی القربا ولی الیتاما ولی المساکین ولی ابن السبیل تا آدم خودش بتونه سهم سادات به سادات بده. اینا میشن معترف، اونا میشن زماندار، یعنی خدا و پیامبر و امام که اون چی که سهم خداست در اختیار پیغمبر است. بعد از هجرت پیغمبر اون چی سهم خدا و پیغمبر است در اختیار امام علیه السلام است. بقیه یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیل معترف هند. در بار اینها کلمه لام را بکار نبوده، نه در سوره 8 که جریان فی مطرح است، نه در سوره انفال که جریان خمس مطرح است. اونا میشن معترف، به اذن اونها باید که به این مطارف برست. منتها این آیه گرچه در سیاق جهاد و جبهه و جنگ و امثال ذالک است، لاشن نه شأن نزول نه مورد هیچ کدام مخصص نیست، نه سیاق مخصص است، بلکه به اطلاق آیه میشه عمل کرد و روایات هم اطلاق تعیین میکنند. چون که غنیمت در برابر غرامت است، هر نفعی که انسان میبرد غنیمت است و هر زیانی که دارد غرامت است. لذا غنیمتم اختصاصی به مسائل جنگی ندارد، هر گونه درآمدی اون صحیحه هم بازگو میکند، بگه هر کرا که انسان به دست آورده است غنیمت است و مشمول این آیه. حتی هبه، هبه خطیر و مهم، نه هبه های حقیر و جدید، در اون روایت هبه را هم تربط به این که خمس دارد، چون جز غنایم است بالاخره. حق هم این است، این طور نیست که هر هبه‌ای که با آدم دادن خمس نداشته باشد، گرچه فتوای بعض از اوائل این است، لکن حق آن است که هبه اگر خطیر باشد خمس دارد. خب اگر چنونچه زمام خمس به دست امام است و اگر آیه مطلق است و اگر لغت تأیید می کند و اگر لغت این مسئله غنیمت را در مطلق درآمدها به کار می برد، بسیار از لغویین اقدمین و قدما و متأخرین این کلمه غنیمت را در باره مطلق درآمد به کار بردن، از دلیل ندارد که ما این اختصاص بدیم مسئله جنگی. صرف این که مورد جنگ است خب مخصص نیست، اطلاق نازل حجت است نه خصوصیت مورد. بنابراین لغت عام است و مطلق، آیه مطلق است، مورد نزول خاص است و مورد کرگز مخصص نیست. فعلم و انما قلمتون من شیئن فعند لله خمسه و رسول رزیر غربا. مطلب دیگر اون است که آیا این خمس یعنی 20% به مال مکلف تعلق میگیرد؟ یعنی انسان مالی را که تحصیل کرده است 100% مال اوست، اونگاه در رتبه متأخر 20% به عنوان یک پنجم به او تعلق میگیرد یا نه از مال وقتی که ملک آدم میشود مشترکاً وارد میشود؟ هر گونه غنیمتی را که انسان میبرد 80% مال او 20% مال امام مشترکاً وارد میشود. از این که فرمود انما قرنتون، ظاهرش است که شما به دست آوردید. فان لله خمسه و رسول، این است که خمس در رتبه الله بهش تعلق میگیرد، لاشن ثمره عملی ندارد در مرحله بقا بدون فاصله. همین که مالی به دست آدم آمد در مرحله بقا انسان شریک دارد. یه وقت است که دو نفر شریک هم در یک کارخونه، در یک کارگاه، این سود همین که وارد کارگاه میشود مشترکاً وارد میشود، نیمی مال زید نیمی مال عمر مشترکاً وارد دستگاه میشود. یه وقت است که نه، نظیر مالیات است، این سود مستقیماً مال این شرکت است، اونگاه مراکز اخذ مالیات بر درآمد یه درصدی را به عنوان مالیات متعلق بکنند که اون مالیات بر درآمد است. اول این درآمد ملک صاحبان شرکت است، بعد رو مال اینها مالیات گرفته میشه، میشه مالیات بر درآمد این شرکت، لکن بدون فاصله زمانی است، فقط لحاظاً و رتبتاً متأخر است و در مرحله بقا مشترک است. چون در مرحله بقا مشترک است نمیشود در این مال تصرف کرد مگر بعد از تخمیس و ادای خمس. مطلب دیگر اون است که جریان فان لله خمسه و مانند آن نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نیست که تکلیفی را بخواهد تا ما بگوییم مربوط به مکلفین است، چون که نظیر صوم و صلات هم نیست، به خود مال کار دارد. لذا اگر کسی که صاحب مال بود، کودک بود، کودکی شریک بود، با سرمایه کودک کسی دارد تجارت میکند، برخی از سهام این شرکت مال یک کودک غیر مکلف است، خب اونم باز خمس پردازد، چون به مال تعلق میگیرد نه اینکه یک تکلیفی باشد. منتها ولی کودک مکلف به اخراج است، اگر ولی این کار را نکرد، مال را تطهیر نکرد، کودک وقتی بالغ شده است با سهم شرکت را پردازد، اون شرکت با خدا و پیغمبر است و با سادات است، یعنی این 20% که در مال اوست باید بپردازد تا اینکه این شرکت برطرف بشه، و اگر نداد خدای ناکرده گرفتار بشاره کن فی الاموال و الاولاد خواهد شد. این شارکون فی الاموال همین است، و الاولادم در روایات آمده است که اگه کسی با مال غیر مخمس، اون ما این مالا نزمه، این مال غیر مخمس را مهریه زنش قرار بدهد، اون فرزند فرزندی است که شیطان در او شریک است. و شارکون فی الاموال و الاولاد معاذ الله. خب فرمود فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی. مطلب دیگر اون است که هیچ کدام از اینها نسخ، یعنی آیه و علمو نسخ آیه انفال نیست با اون توضیح اجمالی که بازگو شده است، هر کدام در محدود خودشون وارد شدن. در جاهلیت اگر کسی جنگی میکرد این لشکر پیروز میشد، یک چهارم غنیمت را بهش مربا میگفتن و این مربا هم مال سرلشکر و فرمانده جنگ بود. و در اسلام این چنین نیست.
والحمدلله.